بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء بل إفضال على غير المستحق. یکی دیگر از فرازهای دعای نورانی مکارم الاخلاق عبارت است از افضال علی غیر المستحق. افضال یعنی احسان ابتدایی، احسان ابتدایی کردن بر کسی که سزاوار احسان و نیکی نیست، این یکی از رذایل اخلاقی است. این افضال عطف بر ترک تعییره. خداوند دعا به من توفیق بده که کسی را سرزنش نکنم و همچنین نیکی به کسی که مستحق و سزاوار نیکی نیست، نیکی ابتدایی نداشته باشم. صلوات خط فرمید. این فراز از دعا حاکی از آن است که همونطور که نیکی کردن به کسی که شایسته است یک فضیلت اخلاقی حساب میشه، نقطه مقابلش نیکی کردن به کسی که شایستگی نیکی ندارد، نباید انسان به او نیکی کند، نیکی کردن به چنین افرادی هم از رذایل اخلاقی محسوب میشه. در این باره دو دسته، بلکه سه دسته روایات داریم. یه دسته روایت هست که تأکید میکنن انسان به همه نیکی کنه، خوب باشه یا بد باشه. یه دسته هم اصلا نقطه مقابلشه که مطابق همین دعایی که آمد خدمتتون عرض کردیم، می‌فرمایند که نیکی باید به جای خودش باشه، جایی که شایسته نیکی کردن نیست، اینجا کار درستی نیست. یه دسته سومی هم هست که میتونیم ازش جمع‌بندی این دو دسته رو استفاده کنیم. حالا دسته اول دو سه روایت در این باره می‌خونیم. این روایت از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. می‌فرماید رأس العقل بعد الدین التودد الی الناس. سرلوحه خردمندی بعد از دینداری این است که انسان با مردم اظهار محبت کنه. این مقتضای عقله. و استناء الخیر الی کل بر و فاجر. به همه کسانی که انسان باش معاشرت داره، خوب باشه یا بد باشه، به همه خوبی کنه. باز در روایت دیگری می‌فرماید که استن الخیر را من هو اهله و الا من هو غیر اهله. خوبی کن به کسی که شایستگی داره و به کسی که شایستگی نداره. فإن لم تصب من هو اهله فأنت اهله. اگه او شایستگی نداره، تو شایستگی داشته باش، تو اهل نیکی کردن باش. در یه روایتی دارد که یه شخصی خدمت امام حسین علیه السلام بود، عرض کرد که المعروف اذا اصدی الى غیره ضاع. کار خوب نیکی کردن اگر به اهلش داده نشه، این در واقع هدر رفته. حضرت فرمود لیس کذلک، اشتباه میکنی. ولکن تکون و سنیعه مثل و وابل المتر. کار خیر مثل وابل. وابل یعنی اون باران تند، باران شدید، مثل باران شدید هست. و سیب البر و الفاجر، واسه همه انسان خوب و بد انسان نیکی کنه، به هیچ کس بدی نکنه بلکه به همه نیکی کنه. حالا این یه دسته روایت هست. دسته دوم رو انشاءالله در جلسه بعد خدمتون عرض خواهیم کرد. صلوات خط بفرمایید. بحث در حکم خروج زوجه بدون اذن زوج از خانه بود. نکاتی رو در این زمینه عرض کردیم، به اینجا رسیدیم، به طرح نظریه استاد مطهری رسیدیم که ایشون نظریه خاصی داره. فرمودن که اگر از فقها سوال کنیم که آیا بیرون رفتن زن از خانه حرام یا نه، صرف بیرون رفتن، مجرد بیرون رفتن از خانه، خب جواب میدن نه. چیزی که از دو نکته اینجا قابل توجهه، دو مسئله هستش. یکی این که زن که از خانه خارج میشه باید بیرون رفتنش به گونه ای نباشه که تحریک آمیز جوانها خصوصا باشه. نقل میکردن اینجا یه چیزی یادم افتاد، مرحوم یاد آیت الله تبریزی افتادم، به خدمت ایشون بودیم، ایشون گفت حاج حسین قمی مرجع بزرگ یه تشته حرم حضرت معصوم تو حیات حرم معصوم بود، اون زمان کشف حجاب، یکی از این خانوم ها که چشمش میفته میبینه که خانومی خلاصه خیلی لخت و پتی هستش، پاهاش پیداست، حالا صداش میکنه چجوری میشه، میگه که آقا اینجوری کسی، من که پیره مردم منو تحریک میکنی تو با این وضع دیگه، حالا وای به چه روز چه به حال جوونا میاری تو، اینجوری نهی از اون کرش میکنه. خب خروجش باید تحریک آمیز نباشه. نکته دوم این که مصلحت خانوادگی ایجاب میکنه که خروجش از خانه با جلب رضایت شوهر باشه. محض فرمایش ایشون اینه که میفرماید مصلحت خانوادگی ایجاب میکند خارج شدن زن از خانه توأم با جلب رضایت شوهر و مصلحت اندیشی او باشد. البته این نکته هم خیلی مهمه، مرد هم باید در حدود مصالح خانوادگی نظر بدهد نه بیشتر. نمیشه مرد خودکامه باشه، خود رأی باشه، زنو بیچارش کنه، بگه هر روز بگه یه ایرادی ازش بگیره، نه، در حدود مصالح خانوادگی باشه، بیشتر نباشه. حالا عرض میکنه، توضیح میدیم دیگه، خودشون توضیح میدیم. گاهی ممکن است رفتن زن به خانه اقوام و فامیل خودش هم مصلحت نباشه. یکی میفرمایید اینه، گاهی وقتا مثلا اینشون میگه فرض کنیم زن میخواد به خانه خواهر خودش بره، فیلمثل خواهرش فرض مفسد و فاسد انگیزی است که زن را علیه مصالح خانوادگی تحریک میکنه. تجربه هم نشون میدهد که این گونه قضایا کم نیست. گاهی هست که رفتن زن حتی به خانه مادرش هم نیز برخلاف مصلحت خانوادگی است. همین که نفس مادر به او برسد تا یه هفته در خانه ناراحتی میکند، بهانه میگیرد، زندگی را تلخ و غیر قابل تحمل میسازد. در چنین مواردی شوهر حق دارد که از این معاشرت های زیان بخش که زیانش نه تنها متوجه مرد است، متوجه خود زن و فرزندان ایشان نیز میباشد، جلوگیری کند. ولی در مسائلی که مربوط به مصالح خانواده نیست دخالت مرد مورد نداره. ترجمه فرمایید. گاهی وقتا هستش که مرد میخواد خودکامگی کنه. یعنی چی؟ میخواد اذیت کنه زن رو. نه، این اسلام اجازه نمیده. اسلام اجازه خودکامگی نمیده. و اگر مردی هستش، حالا یا اختم شک کرد که مصلحت هست یا نه، بازم اینجا باز شوهر شد، نظر شوهر رو اینجا مقدم هستش. ولی اگر این نه، از یه مردی هست هر چی میخواد بره مسئله یاد بگیره میگه نمیخوام بری، میخواد بره مثلا فرض کنید که مسجد میگه نمیخوام بری، میخواد بره میگه میخوام برم یه هوا بخورم یه نفسی بکشم، یه هفته است تو خونه موندم. میگه نمیخواد بری. خب این حق نداری همچین چیزی رو مرد. یعنی اسلام دین عدل است، در همه موارد احکام اسلامی بر اساس عدل و انصاف هستش. البته این قسمت حالا در فرمایش فقها که حالا از نقل خواهیم کرد اینجا نیامده، ولی کن حالا فقها رو نظرشون رو عرض میکنم، فقهای معاصر رو عرض میکنیم، بعد نظریه نهایی خودمون رو خدمتون ارائه خواهیم کرد. آره اونم همینجور هست، اونجا باز بره بیرون، اونجا باز چیز نیست. حالا اینم عرض خواهم کرد. یه بعضی از آقایون بله درست میفرمایید، فقط چیزی که از فقها این تبیین خودکامگیشو دیگه نکردن. یعنی این حالا من عرض میکنی جمع‌بندی یه کسی جمع کرده، من حالا خودم فرصت نداشتم مراجعه کنم، ولی دیدم یه کسی جمع کرده این نظر فقهای فعلی رو از امام گرفته به با دیگران. حالا کسی اگه مایل بود باز خودش مراجعه کنه، ولی که من حالا چون جمع‌بندی خوبی هست من خدمتتون عرض میکنم. از مثلا امام که خب سوال کردن مواردی که زن میتواند بدون اذن شوهر از منزل خارج شود چیست؟ ایشون جواب میدن اذن همسر لازم است مگر شرط ضمن عقد کرده باشد یا به خاطر کار واجبی از منزل خارج. فقط دو تا استثنا میکنن ایشون. آیت الله بهجت میفرمان زن برای هر برای امری که وجوب عینی و تعیینی شرعی داشته باشد، نه کفایی و تخییری، و یا علم به رضایت شوهر داشته باشد، میتواند بدون اذن او از منزل خارج شود. مقام معظم رهبری میفرمایند که موردی که انجام واجب شرعی یا ضرورت‌های عقلی را میشون اضافه کرده متوقف بر خروج از منزل باشد، مانند سفر حج یا کسب درآمد برای اداره زندگی، اذن شوهر برای خروج از منزل لازم نیست. آیت الله خویی میفرمان اینجا یک مقدار توسعه دادن آقای بله نه در این فتوای اینجاشون توسعه دادن. اگر شوهر خرجی نمیدهد چه زن ناچار باشد مثل این مورد زن ناچار باشد معاش را تهیه کند در موقعی که مشغول تهیه معاش است، اطاعت شوهر بر او واجب نیست. آتالای سیستانی مواردی که خروج واجب است یا ضروری است یا برای کسب نفقه، این ضرورت هم اضافه کردن کسب نفقه است، در فرضی که شوهر نفقه نمیدهد زن میتواند بدون اذن شوهر از منزل خارج شود و از موارد اول از خروج کارمند زن برای انجام کارهای اداری اگر پیش از ازدواج اجیر بوده یا بعد از آن با اجازه شوهر اجیر شده دیگه این تیکش رو نیوردن. یعنی اگر قبلا بوده اینجا بازم باز اجازه بگیرید. ظاهر فرمایشون اینه. آیت الله صافی اگر زن ناچار است خودش معاش را تهیه کند و نمیتواند با اطاعت شوهر تهیه معاش نکند، در موقعی که مشغول تهیه معاش است اطاعت از شوهر واجب نیست، ولی احتیاط آن است که از حاکم شهر هم اذن بگیرد و در حج واجب اذن همسر شرط نیست. آیت الله لنکرانی مرحوم آقای فاضل لنکرانی مفصل تر گفته به طور کلی اگر کاری بر زن واجب باشد و نتواند آن را در خانه انجام دهد یا ضرورتی ایجاد شود که ناچار به خروج از منزل باشد، چنانچه زوج اجازه ندهد زن میتواند بدون اذن شوهر از منزل خارج شود. وقت بعد توضیح میدم بر اساس منابق فقهی لازم از زوجه در عقد دائم جهت خروج از منزل رضایت شوهر را جلب کند، اما از این قانون کلی موارد زیر استثناء شده. یک، خروج از منزل برای کسب معارف اعتقادی به مقدار لازم و ضروری و همینطور برای فراگیری وظایف شرعی الزامی. دو، خروج برای معالجه بیماری چنانکه امکان درمان در منزل نباشد. خروج برای سه، خروج برای فرار از ضررهای جانی و مالی و ارضی. چهار، خروج برای انجام واجبات عینی که موقوف بر خروج از منزل است، مانند سفر حج شرکت در انتخابات یا نجات نفس محترم. مثلا کسی از شوهرش اجازه نمیده در انتخابات شرکت کنه. پنج، چنانچه ماندن در منزل توأم با عسر و حرج غیر قابل تحمل باشد خروج جایز است. چنانچه در شش، چنانچه در ضمن عقد نکاح انتخاب مسکن و اشتغال به مشاغل اداری به زوجه محول شده باشد به عنوان شرط در ضمن عقد برای خود سلب محدودیت کرده باشد. بعد هفت، خروج برای تأمین معاش چنانچه شوهر او قادر به آن نباشد که یا از انفاق سرپیچی کند. هشت، خروج از منزل برای تظلم و دادخواهی در غیر مواردی که می‌فرمایند که باز با اجازه شوهر باشه. حالا سایر آقایون هم تقریبا همین جوری، همین گونه مثل آقای گلپایگانی، آقای مکارم، شبیه همین فتوا دادن. حالا خدمتتون عرض کنم که حال نظریه نهایی، به نظر ما نظریه نهایی که میتونیم در این زمینه خدمتتون عرض کنیم اینه. بله درست میفهمم. بله بله این ها که قطعا خارجه، این ها که فرطان دارن خارجه. ولی یعنی این که حالا اگر شوهری مصلحت او رو رعایت نمی کنه چی؟ این یه نه سوال شده نه جواب داده. نکته مهمی هست. شوهری که خودکام است میگه من میخوام تو رو اینجا نگه دارم، هر وقت که من گفتم برو بیرون، خودکامگی میکنه، اینجا چی میشه؟ اون که روایت هم داشتیم ممکنه برنه نداره، اون درسته، اون مصلحت خانوادگیه، میگه دوست ما سه ما خواهی به اون مصلحت خانوادگی را... حتما باسه اجازه بگیره. نه اینجا دیگه ریاست از رجال و قوامون اعلن نسا دیگه، اونجا اختیار دست مرده، عرض کردم در صورت شک هم باز از رجال و قوامون اعلن نسا میگه اختیار دست، اگه شک در مصلحت هم باشه باز اختیار دست مرده. بله همین دیگه. ببینید باستی ضابطه بگذاریم، ضابطه این است که ضابطه‌ای که میتونیم اراده کنیم، حالا همینی که میخوایم عرض کنیم، ببینید به نظر ما اینجور میرسه که با جنبندی همه این عرایضی که خدمت مطالبی که خدمت ما عرض شد، روایاتی که خروج زن رو از منزل منوط به اجازه شوهر کردن، اگر دقت بشه به نظر نیست ناظر به مواردی است که خروج زن دارای مفسده اخلاقی و اجتماعی است. اینجوری نیستش که مطلق باشه. مثلا مثل که بعضی از روایات هم اینو داشتا، میفرماید که میگه این خوندیم روایت شد، بعضی از تصریح شده درش که میگه خدمتتون عرض کنم که ایما امرأتن خرجت، نه این ایما امرأتن وضعت ثوبها فی غیر منزل زوجها او به غیر اذنه، لباسشو بدون اجازه شوهرش بکنه یا تو خونه دیگری بکنه، اشاره به مفسده است دیگه، لم تزل فی لعنت الله الا ان ترجع الی بیت. این جون نمیتونیم ما این رو بپذیریم از اسلام که امام یا پیغمبر اینجوری حرف زده باشن که بگه اگه کسی زنی رفت مسجد، میگه همه ملائکه لعنتش میکنن، خب بدبخت رفته مسجد نماز بخونه، رفته نماز جمعه، شوهر آدم بدی هستش، اصلا اجازه نمیده هیچ وقت مسجد بره، خب میدونم حالا بله ولی جایز هست بره یا نه؟ حالا لعنت خدا لعنتش میکنه. آیا مصلحت خانواده، نه ببینید بحث سر این که آیا ما میتونیم به نسبت به اسلام بدیم بگیم که خدا 40 تا لعنت گفتش تا آخر عمرش لعنتش میگن چون رفته از چه نماز خونده، اینجوریه؟ خب ترجیح یعنی چی؟ یعنی آقای خوبی میفرمان فرمودن که یعنی بره برای چی؟ بره برای جدا شدن، بره برای اینکه از روایت میفرمان حمله بر این معنی باز بکنه. به نظر میرسه که به نظر حالا اینجور ما میرسه که اسلام میخواد کانون خانواده گرم باشه، اینجور مثل امروز که الان جامعه امروز ما الان همش از چند تا ازدواج یا شاید نصفش، یک سومش یا دو سومش معدل به طلاق آخری کارش طلاق، میخواد اینجوری نشه. میخواد خانواده کانونش گرم باشه. این که گفته اختیار دست مرد باشه، برای اینکه مرد چیه؟ رئیس خانواده است. اگر بخواد مزن بخواد خودکامه باشه، هر وقت که بخواد بره چی؟ هر وقت بخواد بره بیرون، اصلا گوش به حرف مردش نده، اینجا دیگه زندگی سنگ رو سنگ بند نمیشه. بنابراین ما از عکسش هم هست، گاهی وقتا اصلا میخواد زن میخواد اصلا اجازه نده سختگیری کنه، اون از زن طلاقش دنبال طلاق میره. شما الان جامعه امروز در نظر بگیرید ببینید که چه چیزهای گاهی وقتا رفتن بیرون یعنی اجازه گرفتن باعث پاشیدن خانواده خان، گاهی وقتا موندن در خانه باعث پاشیدن خانواده میشه. باید مصلحت خانوادگی رعایت بشه. این که اجازه داده برای اسلام اجازه رو داده دست مرد به این معنا نیست که مرد میتونه خودکامه باشه، زن اذیتش کنه. نه، میگه حتی اگر اختلاف هم دارید عاشروهن بالمعروف فإن کرهتموهن عسى أن تكرهوا شيئا فجعل الله فيه خيرا كثيرا، ممکن خوشتون نیاد خدا در اون خیر کثیر قرار داده بشه. هر عملی که باعث تضعیف کانون خانواده بشه، یعنی اون سبب بشود که قانون خانواده از هم بپاشه، ممکنه این عمل از طرف زن باشه، چون مردم حالا دیگه وارد بحث چون در بحث نکاح هست، مرد ناشز هم داریم، هم نشوز در مرد اتفاق میفته هم نشوز در زن اتفاق میفته، ممکنه اتفاق بیفته در بحثای در بحث کتاب نکاح هستش که هر دو ممکنه همچینی باشه. اسلام اون چیزی که اصلی که باید رعایت بشود این است که هر عملی که زن انجام بده برای اینکه این باعث این بشود که قانون خانواده بپاشه از هم، این اشکال ده شرعاً حرامه. هر عملی هم که مرد انجام بده که قانون خانواده را از هم بپاشونه این حرامه. باید با هم دیگه این روایت به نظر من این روایت روایت اخلاقی هست. میخواد دیگه همون هم که گفته همون روایتی که خدمتتون عرض کردیم که دیگه الان نمیخونیم دوباره. گفتش که خب پدرم مریضه، گفت چون با شوهرت عهد کرده نرو بیرون. گفت پدرم در حال موت، گفت نرو بیرون. گفت در حال آره بریم در چی، گفت گوش به حرف شوهرت. یعنی یه مورد خاصی هست، شوهر یه آدمی هستش که اگر بره بیرون بعد میاد طلاقش میده، به هم میده زندگیشون. پیغمبر میگه در اینجا نه اینکه صله رحم نکن، صله رحم که واجبه، پدر مریضه باید بره، زن نمیشه. حتی این فقهای فعلی هم که میگن که حتی در صله رحم که واجبه، در واجباتی که استثنا میکنن. ولی ما دیدیم در روایت صحیحه خدمتتون عرض کنم که میگه این روایت صحیحه بود که مرحوم کلینی نقل کرد، میفرماد که بعثا خوندیم قبلش، حالا برای تذکر قبلتون آزش هم دادیم، اجازه بدین عزیزم تمام بشه بعد بفرمایید. میفرماد خرج ان رجلا من الانصار علی عهد رسول الله صلی الله علیه و سلم خرج فی بعض هوایی فعهد الى امرأته عهدا الله تخرج من بیت حتى یقدم، با هم پیمان بستن که تا من برمیگردم نرو جایی. ان اباها مریض شد فبعثت المرأه الى النبی، آقا برم یا نه؟ حضرت فرمود نرو، فرمود که اتی ای زوجه نرو، مریضه نرو. دوباره حالش بد شد تا اینکه بالاخره مرد، گفت برم، گفت نرو. بعد گفتن که حالا خدمتتون عرض کنم که چی شده، تشییع جنازه‌ش و نمازش برم، بازم فرمود نرو. بعد حضرت فرمود که خداوند تو و پدرت آمرزید به خاطر اینکه اطاعت کردی از شوهرت. خب این معلومه که در یه شرایط خاصی است، این شوهر را یه اخلاق خاصی داشته، با زنش هم قرار گذاشتن تمنای بدن، این میخواد یه قانون خارج داره، میخواد گرم نگه داره. و الا اگر یه مردی میخواد بگه یه نه اصلا خونه پدرت نرو، میشه حق داره که مرد به زنش میگه خونه پدرت نرو، مثلا در موارد داریم ما سراغ داریم، مثلا شاید کسی من میشناسم که این مثلا زنش الان بچه‌هاش 15 16 سال شدن اجازه نمیده بره پدرش بره. اجازه نمیده که
بله
نه همینو داریم میگه، همینو داریم بحث میکنیم. اجازه بدید همینو داریم بحث میکنیم. اگر یه چوری هست که قانون خانواده از هم میپاشه، اینجا چیه؟ اینجا نه. ولی حالا نه به طلاق نمیانجام، یواشکی میره باباشو میبینه، اشکال داره؟ نه چه اشکال داره؟ یواشکی میره مادرشو میبینه بدون اینکه بفهمه زندگیشو به هم بخوره. بله اگر یه کاری کنه که به طلاق بیانجامه، بله. ما خواهیم بگیم که ما خواهیم عرض ما این است که این مسئله فقها برای امام برای چی موضوعش هنوز مطرح نشده که بخوان جواب بدن که در صورتی که قانون خانواده به هم میپاشه آیا حق دارد که مرد یک کاری انجام بده که زندگی رو به هم بزنه، آیا زن حق دارد یک کاری بکند که زندگی رو به هم بزنه؟ نه. به نظر من این روایات از هر دو طرف رو شامل میشود، یعنی یه سلسله دستورهای اخلاقی است برای گرم نگه داشتن قانون خانواده. و الا میگه که اگه بخواد روایت بگه که مرد خودکامه باشه، اجازه میده اسلام که خودکامه باشه. خب خودکامه باشه که همون روزای اول همون سال اول زندگیشون با هم دیگه میخوره و از بین میره. نه اگه اونجوری باشه که اگه دست زن باشه که هر چیز اگه دست زن نه اون خلاف قطعا مصلحته. هر زنی دلش خواستش یه شوهر میگه من خودمو طلاق دادم طلاقت دادم به جوهر میگه طلاق دادم میره سراغ یکی دیگه. بله البته اگه چیز داشته باشه این میشه، اگه تو ضمن شرط ضمن عقد که میتونن بکنن. خیلی خواهم همین دیگه اینجا میتونم خب بله درست مصلحت هم همینه. من اصلا اتفاق قانون خانواده با همین شکل میمونه. ما میگیم میگیم احکام شرعی، شما که این فرمود خودتون بحث کردید که احکام شرعی همه تابع مصالح مفاسد دیگه، درسته؟ همه مصالح مفاسد. اینم قطعا مصلحت این است که طلاق دست چی باشه، ولی که همین که مصلحت هست میتونه از اول اجازهشو بگیره من خودم میتونم طلاق خودم بدم، اونم میتونه. اینجا میتونه، اینجا هم همینجوره دیگه. همون اینجا لاقل یه عده از فقها گفتن که میتونه شرط ضمن عقد کنه که من بتونم برم سر کارم، بتونم برم مسجد، بتونم این ضمن عقد که میتونه خلاف چیز نیستش، میتونه اینجا هم کارو بکنه. به هر حال این که این نکته‌ای که میخوام عرض کنم اینه که اسلام آیا اجازه میدهد به مرد خودکامه باشه؟ نه به زن خودکامگی رو اجازه میده، نه به مرد خودکامگی رو اجازه، اینو اجازه نمیده. از این گذشته ولی کن قوامیت مرد رو و زن برای رئیس، اینو اسلام صریح قرآن هستش باز، اختیار داره زن مرد هستش از نظر اسلام، ولی که این اختیارداری به این معنا نیست که خودکامه باشه بخواد کاری کنه که قانون خانواده رو هم بریزه. این روایت هم همش ناظر به یا به مفاسد اخلاقیه یا اینکه در شرایطی هستش که این اطاعت از شوهر به تحکیم خانواده میانجامد، نه در شرایطی است که اطاعت از شوهر به چیه تضعیف خانواده و از هم پاشیدن خانواده میانجامد. آه این معاش همینه دیگه، مصلحت همینه داریم. مفسده همینه دیگه، مفسده این مفسده اخلاقی یا اجتماعی دیگه. خب اونم میشه اخلاقی. چرا دیگه؟ چرا دیگه بسته فکری هم اخلاقی میبینه، اخلاقی رو هم از این چیزا میگیره. نره اون که روایت داشتیم، نره مصلحت خانوادگی ایجاب میکنه که نره اینجا، یعنی چون اتفاقا اینجا گفتیم که بعضی از آقایون هم اینجا گفتن اصلا این ما ربطی به چیزم نداره، چه میدونیم ما اینجا روایت صحیحه داریم که میفرماید چه نره دیگه، اونجا که هیچ مشکل چیزی نداره. از طبعا مصلحت خانوادگی هم همینه، که یه ماه دو ماه مخصوصا زمان سابق 6 ماه میخواد بذاره بره، مصلحت خانواده این نیست، قطعا نباید بره. خدمتتون عرض کنم میگه خب از بله، خب اینم مصلحت خانواده اگر اجازه که حد باز این در نظر بگیرید که آیا شوهر تو از دست ناراضی شد به کجا میاندازه، باز همیشه برگردی باز اختلاف داشته باشین، این اگه میشه نباس بره. نه اگه نه مصلحت خانواده به هیچ ضرر نمیزنه، به جایی ضرر نمیزنه، هیچ ضرری هم نمیزنه، هیچ مشکلی هم ایجاد نمیشه، با هم دیگه هم خوب هستن. اینجا باز یه نکته هم دیگه هم هستش، مسئله حق استنتا هم هستا، میخواد بره فرض کن یه ما بخواد بمونه، شوهرش هم جوونه میگه نه نه رو، این حق داره، اون حق اونو که ما گفتیم که روایت هم داشتیم حق استنتا، اون نباید به حق استنتا شوهر نباید صدمه بزنه، خلاف مصلحت هم نباشه. با این دو قید ما میگیم که اشکال نداره. خدمتتون عرض کنم که خب ادامه بحث این شد، پس ففل مندوب یشترت و ازنو، بل ما قبول داریم یشترت و ازنو در حج مستحب ازن شوهر لازم هستش، و کزل موثق قبل تضییقه علال اقوا، و بل این قبلا هم خونیم، بل فی حجت الاسلام لهو من و حامل الخروج مع اول رفقه مع وجود اخرى قبل تضییقه. و تمام اینها مقید هستش به این که مصلحت خانوادگی در اونجا رعایت بشه. اما فرع بعدی، این فرع بعدی بخونین توضیحش میمونه برای جلسه بعد. باز موضوع به حساب معصیت الخالق باشه دیگه، بعد دیگه معصیت الخالق نشد دیگه نمیشه دیگه. خدمتتون عرض کنم بل مطلقت الرجعیه که زوجه مادامت فی العده. حالا یه خانومی هستش که طلاق گرفته، طلاق رجعی هم هست، میتواند شوهر رجوع کنه، اینجا حکمش چیه؟ آیا اجازه میخواد یا اجازه نمیخواد؟ در اینجا میفرمایند که مثل زوجه هستش، که خوندید در کتاب‌های قبلی هم خوندید که مطلق رجعیه به حکم زوج است و باید از خانه هم حق نداره خارج شد. ببین باز در اینجا چجوری اسلام چیز کرده، رعایت مصلحت کرده، میگه حالا زن سه طلاق دادی ولی نه تو حق داری از خونه اینو بیرونش کنی، نه اونم حق داره از خونه بیرون، یعنی بازم میخواد یه چند ماه بمونن بلکه پشیمون بشن، بلکه مرد رجوع کنه، بلکه قانون خانواده گرم بمونه، این همه مساله دیگه مصلحت دیگه. میگه با هم دیگه باشید، بلکه دلتون رحم بیاد با هم دیگه خوب بشید. نه دیگه اسلام میگه نداره دیگه، بله طلاق داده ولی که تا مدت عده ستور اینجا میگه تو خونه باش، ولی بلکه رجوع کرد، اگر رجوع نکرد دیگه بعدش دیگه جدا میشه. حالا بعد طلاقای دیگر هم میخونیم خدمتتون عرض میکنیم. خب حالا اینجا میگه اجازه میخواد، حتی میگه اگه میخوای در مطلقه طلاق رجعی هست، اگر میخوای بری حج از شوهرت اجازه بگیر، یعنی بدونی که هنوز زنش هستی، یعنی اینجا هم باز معلوم میشه که اسلام مصلحت رو رعایت میکنه. ولی اینجا در اینجا چند جور روایت هستش، حالا این روایت ها رو چون هنوز ندیدیم با آقای پناهی، ای سبش هستش میتونی چیز کنی از روایتش رو خدمت رو عرض کنم که صفحه 158 جلد 11 بله جلد 11 بله صفحه 158 باب 60 آوردید؟ باب و جواز حج المتعلقه فی عدتها مطلقا ان کان الحج واجبا و عدم و جواز باب 60 نوشته اونجا دیگه و عدم و جواز تتبع منها بهی فی العده الرجعیه بدون اذن زوج. میفرماید که ایشون فتوای صاحب قربه اینه، مطلقا در عده زن که طلاق داده شده میتواند حج کنه اگه حجش واجب باشه، که اینا همین قبلا هم گفتیم که غیر مطلقش هم همینجوره. و عدم جواز تتبع منها، حج مستحبی در عده رجعیه نمیتونه، اینا همینجا فتوا هم همین بود بدون استثناء. روایت اول محمد بن علی بن حسین به اسناد عن علا هم عن ابن رزین هست، محمد بن حسین روایت سندش خوان احد ما یا امام باقر و یا امام صادق علیه السلام. المطلقه تحج فی عدتها، خب این روایت میگه که مطلقا داره میگه، کسی که طلاق، حالا این مطلقه هم میتونه رجعی باشه میتونه غیر رجعی باشه، میتونه حج واجب باشه میتونه غیر حج واجب باشه، این روایت مطلقه. حالا واسه این چجوری واسه بکنه. روایت دوم احمد ابن محمد ابن عیسی عن ابی عبدالله برقی عن من ذکره، اینجا این سندش اینجا مشکل پیدا میکنه، عن منصور ابن حازم، این سندش ضعیف میشه مرسل میشه. 158 پیدا نکردی؟ نه 158 شما خیلی هم پیدا کردی که در روایت دوم منصور ابن حازم قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن المطلقه تحج فی عدتها، قال ان کانت سرورتن حجت فی عدتها و ان کانت حجت فلا تحج حتی تقضی عدتها، که حضرت جواب میده که اگر حج اولیش هست، یعنی چی؟ حج واجبش هست، اینجا میتونه حج واجب رو انجام بده. اگر حج و این کانت حجت، یعنی قبل حج واجب رو انجام داده، فلا تحج حتی تقضی عدتها، این حق نداره حج کنه تا اینکه عدتش تمام بشه. آره فقط مشکلش اینه که مرسل هستش دیگه، ولی که قید باز بزنیم. و به اسناد عن موسی بن قاسم عن صفوان، این روایت خوبه، این سندش هم خوبه، صفوان بن یحیی است، معاویه است، همشون خوبه. فی حدیث لا تحج المتعلقه فی عدت، اونجا میگفت تحج فی عدتها، این میگه لا تحج فی عدتها. اقول صاحب وسائل میگه چی؟ المراد لا تحج تتبعا فی عدت رجعیه بدون اذن زوج لما تقدم و یأتی. اینجا پس معلوم میشه که این دوتا، اگه بخوای این دوتا رو نگاه کنیم، اون یکی میگه اون صحیحه میگه که حج انجام بده، این میگه حج انجام نده. بله مطلقه دیگه، هم این مطلقه هم روایت اول مطلقه، ولی روایت دوم جمعشه. پس معلوم میشه که جمع بینید تا این که دوتا معارض هستن، اگه بخوایم هر دوتاش رو قبول کنیم هیچ کنون رد نکنیم، تعارض تساقط نگیم، باز اون رو حملش کنیم بر چی؟ بر حج واجب، این رو حملش کنیم بر حج چی؟ مستحب. همون که روایت دوم گفته، روایت دوم شاهد جمع فتوای فقها هم همینه. حالا بازم اگه بحثی باشه در جلسه بعد خدمتتون عرض خواهیم کرد. غفر الله لنا و لکم ان شاء الله.